الله الرحمن الرحيم درس خارج از استاد بربی کتاب الحج بحث تحقیق احرام جلسه 777 دوشنبه مورخه 11/11/95
صلاة ترغم و نوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مطلب چهارم این است که عرض شده حضرت امام می فرماین فلو زبحهو کان میتتن علی المشهور و هو احوت. توضیح این مطلب این است که اون چرا که محرم ذبح می کند تارتن در حرم است و مرتن در حل است. اگر ذبح محرم صید را در حل باشه وضع این ذبیحه چگونه است؟ سه نظر است. یک نظر این است که اکل این ذبیحه در محرم فقط حرام است ولی محل اشکال نداره از گوشت این ذبیحه استفاده کنه، از پوستش استفاده کنه و امثالش، گوشتش فقط بر محرم حرام. نظر دوم این است که اکل ذبیحه هم بر محرم و هم بر محل حرام است، ولیکن سایر آثار میته مثل نجاسه، بطلان نماز در پوست این حیوان برش بار نمیشه، فقط گوشتشو نباید نه محرم استفاده کنه نه محل. نظریه سوم این است که ما ذبحه المحرم فهو میتتون فی جمیع الاثار. این میته یا در حکم میته است، نه از گوشتش میشه استفاده کرد، نجس است، نه در پوست این حیوان میشه نماز خوند و امثال این ها. حضرت امام به مشهور نسبت میدن که مشهور قائلن ما ذبحه المحرم میت است، خودشونم میفرماین و هو احوت. احوت وجوبی این است که بگیم ما ذبحه المحرم میت است. خب و وجه اختلاف اقوال علما روایات مختلفی است که در این باب موجود است. ممکنه بگوییم سه طایفه روایت داریم که باید این سه طایفه رو بررسی کنیم و فقها به نتیجه برسیم. طایفه اول روایاتی که دلالت می کند بر این که ما ذبحه المحرم میتتون او فی حکم المیته است. چند روایت اینها رو سند و دلالتش بررسی میکنه. روایت اول باب دهم از ابواب تروک احرام حدیث چهارم شیخ طوسی به اسنادی عن محمد ابن احمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن عیسی احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری عن ابیه عن وهب ابن وهب عن جعفر علیه السلام عن ابیه عن علی علیه السلام قال اذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد وإذا ذبح الصيد في الحرام فهو ميتة حلال ذبحه ام حرام. در رابطه با سند روایت به جز وهب ابن وهب روات سقست وهب ابن وهد ابو البختری یا ابو البختری اکذب البریه است، لذا جمع کثیری میگنی روایت ضعیفه. به ما این که بعضی از اعلام رجالی قوم حفظه الله ادعا نمودند علی ما سمعنا از ثقات افراد مورد اعتماد که روایات منقوله توسط وهب ابن وهب از امام صادق علیه السلام معتبر است و این روایات کمیت معتنابهی است، صد و خورده ای روایت است. من جمله آنها همین روایت محل بحث است، عن وهب ابن وهب عن جعفر علیه السلام. وهب ابن وهب از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. لذا مناسب است که نسبت به این راوی و نظر این محقق مطالبی رو اشاره کنیم، ببینیم به چه نتیجه میرسیم. خب وهب ابن حالا توضیح بیشتر بعد در ذیل خواهیم داد، ولی همینجا عرض کنم که نظریه هم از آن این محقق نیست، قبلم سابقه داره. مرحوم نوری در خاتمه مستدرکم یه اشاره میکنن با اینکه وهب ابن وهب مثلا اکذب البریه است، ولی کتابشو از امام صادق مثلا میتونیم معتبر بدونیم به جهتی. حالا احد محققین حفظه الله از رجالیون قومم ظاهرا علی ما سمعنا من دو سه نفر از ثقات نزدیک به ایشون که اصرار داشتن که روایات وهب ابن وهب از امام صادق علیه السلام معتبر است. حالا از ایشون اگر باز نوشته های دست دوستان هست اینا باید تحقیق بکنید، باز ببینید اون چه ما نقل میکنیم با اگر در دست دارید از حرفای ایشون جمع‌بندی کنید که باز بیشتر استفاده کنید. حالا عرض میکنید نسبت به وهب ابن وهب من جانب رجالیون شیعه و اهل سنت تصریح دارند به ضعف این راوی و کونه من الکذابین. مرحوم کشی از فضل ابن شازان نقل میکنه که اِنَّهُ کان من اکذب البریه. ابو البختری وهب ابن وهب از اکذب بریه. مرحوم نجاشی فرماید کان کذابا. شیخ طوسی هم در رجال فهرست هم در تهذیب اشاره به ضعفش میکنه، کان ضعیفا لا یعول علی ما ینفرد به. در تهذیب ذیل روایتی ضعیف جدا عند اصحاب الحدیث. اینا گزارشگری های رجالیون شیعه است. اهل سنت هم بما این که وهب ابن وهب عامی المذهب است و قاضی دستگاه خلافت بوده در زمان بنی العباس هارون الرشید و اینا، فرد معروفی هم بوده، شرح حالشو معمولا میارن، تصریح به کذبش هم میکنن. ابن حبان در المجروحین جلد یک صفحه 65 عن یحیی بن معین انه قال کان قوم به بغداد یزعون الحدیث کذابین منهم ابو البختری القرشی المدنی وهب ابن وهب القاضی. ابو حاتم در جرح و تعدیل جلد نهم صفحه 25 عن شعیب ابن اسحاق انه قال کذاب هذه الامه وهب ابن وهب و رجل آخر. داستانهای عجیبی هم از دنیا خواهی و کذب او در کتب اهل سنت آمده است، داستانهای عجیب. مثلا مقاتل الطالبیین رو ببینید در شرح حال فردی که یکی از اولاد امام حسن یحیی ابن عبدالله ابن حسن که هارون الرشید ابتدا به او امان داد، طبق این امان او وارد زندگی شد و وارد کار شد بلر. بعد حالا دستگاه حاکمیت دیگه بهش زنین شد و هارون الرشید به نحوی میخواست یه امان نامه رو یک جوری بالاخره یک کاری بکنه که امان نامه که انلم یکن بشه بتونه به حساب یحیی بن عبدالله برسه. دو سه نفر رو هماهنگی کرد، عبدالله ابن مصعب ابن زبیر وهب ابن وهب، اینا جمع شدن پیش هارون الرشید و اینا فقها بودن، محمد ابن حسن شیبانی صاحب ابو یوسف را اینا را جمع کرد و گفت من همچه یک امان نامه نوشتم، شما فتوا بدید که امان نامه وضعش چجوره. محمد ابن حسن شیبانی امان نامه را خوند، با صدای بلند گفت هازا امان مؤکد لا حیلت فی، تو امان دادی هیچ کاریش نمیشه، باید بر طبق عهدت پایبند باشی. به یک عالم دیگری حسن ابن زیاد لؤلؤی نامه رو داد، او با یه صدای ضعیفی گوازا امانون، تا گوازا امانون وهب ابن وهب پریدی امان نامه رو گرفت دستش و نفهمید که حاکمیت چی دلش میخواد بگه، باید چجوری حرف بزنه. گفت هازا امان باطل منتقض قد شق العصا و سفک الدماء یقتل صاحبه و دمه فی عنقه. هر چی رشید میخواد با سه تا اضافه روش گذاشت تقدیم کرد به هارون الرشید دیگه، از این بالاتر دیگه از این بهتر نمیشه برای هارون الرشید دیگه. گفت هازا امان باطل منتقض، این منتقض شده برای چی؟ چون قد شق العصا، چون این آقای صاحب امان شق العصا سفک الدماء، لذا صاحبی امان به جای امانش دادی با امنیت زندگی کنه باید بکشید، دمه فی عنقه، خونشم به گردن من بکشیدش. بهش گفتم خب امان نامه رو پاره میکنی، اینقدر قاطعی اول یکم تزلزل داشت، دارن بین وجدان و بین اون هواهای دیگه نفس یکم تعارض شد و بعد باز سایر هواها غلبه کرد و باشه بدید امان نامرم پاره کرد. بعدم مقاتل الطالبیین می نویسه که رشید 1,000,000 و چقدر دینار برش فرستاد و والله القضا. بعدم قاضیش کرد در بغداد، قاضی معسكر، قاضی نظامی و صرف الاخرین. دیگران هم گفت برید پیکارتون، منع محمد ابن حسن من الفتیا مدتا طویله. اون محمد ابن حسن شیبانی گفت هازا امان مؤکد لا حیلت فی، گفت دیگر نداری حرف بزنی بس. بعدم فانفذ فی یحیی ابن عبدالله ابن حسن، بعدم حکمی آقا را انفاذ کرد و اونم بیچاره شد بالاخره. این وهب ابن وهب. اهل سنت خیلی خودشون جریاناتی نوشتن که خلیفه کبوتر بازی میکرد و بعد این وارد شد و خلیفه گفت خب راجب کبوتر بازی هم تو گفت بله سمعت و عنکی عنکی عن رسول الله که ما فلانی گفت دیدم پیغمبر کبوتر بازی میکرد. بعد وقتی رفت بیرون خلیفه گفت خدا لعنتت کنه، بالاخره تو به خاطر اینکه کار ما رو مجوز کار ما رو بدی پیغمبرم بدنام میکنی مثلا، و سایر قضایایی که از وهب ابن وهب نقل شده است. خب ببینید این یک نکته که رجالیین شیعه و اهل سنت تأکید میکنن که این قاضی عامی من اهل سنت و الجماعه کذاب است. در مقابل ممکن است دو دلیل و دو معیه یا برای وساقت وهب ابن وهب مطلقا و یا برای اعتماد به روایات او از امام صادق ذکر کنید، که این محقق از اعلام مکتب قم به یکی از وجوه استناد کرده است علی ما سمعنا. ما به ذهنمون آمد فکر کنیم هرچی برای میشه تأییدی برای این وهب ابن وهب باشه به ذهنمون آمده مطرح کنیم، بعد ببینیم چه کار باید کرد. خب دلیل اول بر اعتماد با او، دلیل اول این است که به نقل شیخ طوسی در تهذیب ابن ابی عمیر از ابی البختری روایت نقل میکنه و ابن ابی عمیر کسی است که گفته میشه لا یروی ولا یرسلو الا عن ثقته، ما هم نسبت به روایات نه مرسلات ابن ابی عمیر اگه معارض نداشته باشه علامت وثاقت میدونیم. این رو حالا تا مدتی رو نمیدونستیم، بعدن حساب احتمالات و بررسی ها به این نتیجه رسید. روایتم اینه: شیخ به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن خالد البرقی عن ابن ابي عمير عن ابي البختري عن ابي عبد الله عليه السلام. خب ابن ابي عمير از ابي البختري روايات نقل ميکنه، اينم علامت وثاقتش. حالا اگر ممکنه شما سریع جواب بدید بگید آه خب اینجا فوقش تعارض جاره و معدل میشه دیگه، ای ساقته دیگه، ممکنه یه وجه اینجوری بگید آه وقتی نجاشی میگه کذابون، وقتی شیخ میگه ضعیفون، فوقش ابن ابی عمیر نقل کرده، خب جایی اون داریم نقل از ضعیف کرده میشه تعارض جاره و معدل، تعارض و تساقط. حالا برسیم اتن ببینیم این درسته یا نه. دلیل دوم، قهبایی در مجمع الرجال جلد ششم صفحه 198 در ترجمه ابوالبختری نقلی داره از ابن غزائری که ابن غزائری گفته کذاب و نامیون الا ان له عن جعفر بن محمد عليهم السلام احاديث كلها يوثق بها. ابن غزائری که معروف در تشدد و تخدیریست به اندک مطلبی راوی رو جرح میکنه، توجه هم داره. ابوالبختری کذابه، تصریح هم میکنه، میگه ابوالبختری عامی و کذاب است الا این که روایاتی از امام صادق علیه السلام داره کلها یوثق بها، همه روایات مورد وثوقه. این محقق حفظه الله استنادش به این دلیل میگوید ببینید ما قبول داریم این آدم کذابه. این که نجاشی گفته، دیگران گفتن، درسته. ابن غزائری هم به این نکته توجه داره، ولی برای ابن غزائری ثابت شده، حالا از راه قرائن از هر جا، که احادیث وهب بن وهب از امام صادق علیه السلام کلا یوثق بها، همش مورد اعتماده. فعلیه صد و خورده ای روایت وهب بن وهب از امام صادق علیه السلام با این نگاه میشه معتبر. بله، ظاهرا اینجوریه تقریبا. میشه گفت، حالا توضیحی هم میدیم که دو تا راوی داره کتاب او، که یکی برقیه یکی سندی ابن محمده. مهمم اینه که صاحب قرب الاسناد حمیری، چون دنبال قرب الاسناد روایات امام صادق بوده، کتاب دستش رسیده، این روایات رو تو قرب الاسناد هم آورده است. بله، این دو تا دلیل، دو تا معید اشاره کنیم. معید اول، سندی ابن محمد روایات بلکه کتاب وهب ابن وهب رو نقل میکنه، و سندی کان ثقتن وجهن فی اصحابنا الکوفیین. نجاشی میگه سندی ابن محمد ثقه و پیشانی اصحاب کوفیین ماست. خب سندی ابن محمد به کتاب وهب ابن وهب اعتماد میکنه، اینم خودش قرینه میشه بر این که مثلا اعتماد بکنه. قرینه دوم، برخی از روایات وهب ابن وهب در کتاب نوادر الحکمه آمده است، و ابن ولید و دیگران که روایات برخی از روات رو از نوادر الحکم استثناء کردن و گفتن روایاتی روات ضعیف است، روایات وهب ابن وهب رو استثناء نکردن. این عدم الاستثناء کاشف از این است که ضعفی در روایات وهب ابن وهب نمی دیدن. فعلیه یا کسی جرأت کنه طبق این دو دلیل و دو معیه بگه تکذیب رجالیین اجتهادی بوده، حسی نبوده، ما قائل به وثاقت وهب ابن وهب بشیم، یا حداقل گفته بشه روایات او از امام صادق علیه السلام کلها یوثق بها است. این خلاصه بازسازی این نظریه. اجازه بدید حالا برای نقدش انشالله فردا وارد بشید این ادله و معیدات رو ببینیم چه کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
ما
شاء الله چیزایی که شما دارید از آقای زنجانی همه رو پیدا کنید ببینید دلیل ایشون جز این وجه دومی که ما آوردیم چیز دیگری برای این مطلب اقامه میکنن یا اقامه نمیکنن، اینا رو درست سرجم کنید برای فردا. ابی سعید مکاری دیروز چی شد به اینرا یکی از دعایون اشاره کردن، حالا بفرمایید. بله دیگه از چیزم استفاده کرد. خب حالا بالاخره این باشه من وجوه الواقف است، سکوت هم کرده نسبت بهش، گفته پسرش ثقه است. خب فوقش اینه تردید داره ایشون، این داله بر عدم نیست دیگه، جایی که نجاشی نگفت ثقتون کسی رو داله بر عدم که نیست که، فوقش اینه که ایشون به وثاقت نرسیده. اگر اون سندی که ابن ابی عمیر از ابی سعید مکاری نقل میکنه سند درست باشه خیلی خوب، ولی چی نشود گفت؟ صفوان هم سند درسته؟ حالا ببینید اون سند صفوان هم ببینید درسته یا نه؟ کشی چی میاره؟ خب ببینید روایت درسته یا نه؟ آره بله ببینید هم سندش چی جوره و هم در مورد چه کسی؟ حالا بالاخره در این مقام نشستم قدحه، ولی نمیتونیم بگیم دروغ میگه مثلا، یعنی انتصاب دروغ هم تو روایت نیست. بله به نظر ما میشه اعتماد کرد به نقل ابن ابی عمیر، یعنی چیزی نداریم ازش که بتونیم عدم وثاقت استفاده، یعنی جارح نظر ابن ابی عمیر و صفوان اگه اونم درست باشه نداریم. لذا عملا اگر روایت درست باشه باید بگیم امساک و سید فی الحل للمحرم غیر جایزه. تضیف میکنه همین راویر. خوب عجب. خوب حالا فقط این سوال از آقای خویی هست که از این بر اطلاق روایات رو قبول، از این بر حذف المتعلق ضالون علی العموم رو تو روایات و آیه قبول نمی کنه، میگه استیاده فقط حذفی نیست، از این بر این روایت ضعیفه، دلیل دیگه نداریم. فمد دلیل علی این که امساک و سید للمحرم حرام؟
اشکار به نداشته میکنه دیگه نداشته چرا نیومد زیده خودش در زیناش به نحیان بگه ایشون واقفیه چرا اومد
واقفی بودن یه بحثه بله بله واقفی نداره نمیگه نه نمیگه ببینید هر نگفتنی یعنی احتمال نمی رود نجاشی نسبت به یک کسی به نتیجه نرسیده بود. احتمال
می رود. این یک نکته لکه بود به وایاتو می آره.
بله.
من می گفتم که قبول ندارم. نقل
ترجمه خفایی. بله خواهیشو قبول ندارم. اون مبنا رو قبول ندارن ولی چیز یعنی در حقیقت آقای خویی که اون مبنا رو قبول ندارن اگه هیچ چی دیگه نمی بود باید گفتن مهمله مجهوله ما نمیدونیم دومی
که شما
نیست خب خب درست نیست که اینم اشکال به آقایون وارده اون روایات صحیحه میگه بالحرم تعلیلم داره درسته بعضیا آوردن اون تعلیلم داره که حرم امن است آوره نمیتونیم به غیر حرم سرایت بدیم که پس امساک و سیف به غیر الحرمه هم حرام اونم تصریح داره در حرم حرامه چون حرم امن است نباید سید دست بذاره روش اونم که دال بری معنا نمیشه لذا امساک و سیف بنابراین ما که نقل ابن ابی عمر رو علامت وساقت میگیریم باید بگیم امساک و سیده حرامون ولی خب آقای خویی نباید بفرماین آقای فاضل باید بگوین که ظاهرن که از آقای گفتن که در مناسکشون فتوا دادن به این که امساک و سید درست نیست مثلا ولی تو تفصیل نگفتن خیلی